رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. فردا روزی، روز آخر ماه صفر، مصادف است با شهادت مولای همه ما و سرور همه ما و صاحب همه ما، حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا، که این شهادت رو به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین اون بزرگوار تسلیت عرض میکنیم و از خداوند بزرگ میطلبیم که نام همه ما رو جزو زائرین اون حضرت، گریه کنندگان بر مصائب اون بزرگوار و جد بزرگوارش، و کسانی که انشالله از نزدیک به زودی زود مزجع مطهرش رو زیارت میکنن قرار بدهد انشالله، و از خداوند بزرگ میطلبیم که دست ما رو از دامان پرمهر و محبت امام هشتم سلام الله علیه در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت، به خصوص از شفاعت اون حضرت بی بهره مگرداند انشاءالله. انشاءالله خداوند متعال این ماه صفر رو که فردا به اتمام میرسه، آخرین ماه صفر عمر ما و خاندان ما قرار مدهد، یه صلوات بلند هدیه کنید به روح بلند امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنه. خب چون فردا روز شهادت هست و امشب شب شهادت هست، ما بحث همیشگیمون رو دنبال نمی کنیم و اختصاص میدیم امشب رو که شب شهادت امام رضا علیه السلام هست به یه چند نکته ای پیرامون زندگانی اون بزرگوار و مطالبی که خب پیرامون اون حضرت در تاریخ بیان شده و ما هم هر کدوم وظیفه داریم به سهم خودمون در مورد زندگانی اون حضرت تحقیق بکنیم، مطالعه بکنیم، که وقتی میریم زیارت اون بزرگوار با معرفت اون حضرت رو زیارت کرده باشیم. انشالله که همه ما زیارتی که نصیبمون میشه زیارت با معرفت باشه انشالله و برامون ماندگار باشه. خب چند تا فقط به اندازه دقایقی که وقت داریم چند تا مسئله رو پیرامون اون حضرت صحبت میکنیم، و اول چیزی که بعد راجع به امام رضا علیه السلام عرض بکنیم که اون حضرت ولادتشون در ماه ذی‌القعده سال 148 هجری قمری بوده در مدینه، و تو مدینه اون بزرگوار به دنیا آمده، در خانه پدر گرامیشون که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه بود. مادر گرامی اون حضرت فردیست به نام بانو تکتم که نام مشهورش نجمه هست، که مادر بسیار بسیار پاکیزه، نجیب و از خاندان اصیلی بودن که مادر امام رضا علیه السلام هست. امام هشتم در سال 183 هجری قمری بعد از اینکه پدر گرامیشون به شهادت میرسه، یعنی امام هفتم امام موسی بن جعفر سلام الله علیه تو زندان بودن، چه خب داستانش رو شما هم میدونید، همونجا حضرت به شهادت میرسه. امام رضا علیه السلام اون موقع که پدرش به شهادت میرسه 35 سالش هست. در 35 سالگی وظیفه امامت، نه اینکه امام بشود، تمام معصومین یعنی ائمه ما وقتی که به دنیا میان، مثل همون آیه که تو قرآن فرموده، یعنی حضرت عیسی وقتی به دنیا میاد در سوره حضرت مریم سلام الله علیها میفرماید که حضرت عیسی کودکی است که ما بهش حکم دادیم، نبوت دادیم، کتاب دادیم، یعنی هم تا به دنیا اومده پیغمبر بود. اینا رو برای چی فهمونده قرآن؟ برای این که اگه یک وهابیت بعضی مخالفین شیعه اینا آمدن گفتن آقا مگه کسی میشه تو کودکی پیغمبر بشه یا امام بشه، شما همینو از سوره حضرت مریم براش بخون، اونجا که میفهمد که ما آتیناه الحکم سبیا، سبی یعنی در کودکی، میگه ما در کودکی وقتی به دنیا آمد، خودش هم که تو گهواره بود حضرت عیسی علیه السلام شروع کرد صحبت کردن، اونجا فرمود که من پیغمبرم، کتاب دارم و نبوت، نبی هستم و رسول هستم، کتاب دارم، پیغمبرم از جانب خدام. خب اینو برای اون کسی بخونیم که بگه آقا مثلا امام مگه کودکی میشه امام باشه؟ اینا امام زاده شدن، بله امام زاده شد، خداوند خواسته که اینا ائمه باشن. ولی زا وقتی که سال 183 هجری قمری امام کاظم سلام الله علیه در زندان هارون به شهادت میرسه، امام رضا 35 سالشه. نه اینکه امام میشه، نه، وظیفه امامت رو بعد از شهادت دنبال میکنه. یعنی اونجا عملاً شما بگی حالا آقا بالقوه امام هست، بالفعل عملاً شروع میکنه مسئله امامت رو دنبال میکنه. خب حضرت 35 سالشه این کار رو انجام میده، یعنی وظیفه امامت که یک وظیفه بسیار بسیار خطیری هست بر عهده امام رضا علیه السلام قرار میگیره بعد از شهادت پدر. اون موقع امام رضا علیه السلام کجا هست؟ اون موقع امام رضا علیه السلام توی مدینه است، چون اصلا اونجا زاده شده حضرت. پدر گرامی کجا بوده؟ پدر گرامی توی بغداد هست، یعنی هارون الرشید ملعون امام هفتم رو احضار کرده به بغداد که بتونه زیر نظر داشته باشه با اون وضعیتی که شما میدونید. امام رضا علیه السلام وقتی در سن 35 سالگی وظیفه خطیر امامت رو به صورت عملیاتی دنبال میکنه، 10 سال هم عصر هارون الرشید ملعون هست، یعنی 10 سال رو از سلطنت هارون الرشید امام رضا علیه السلام میبینه به خودش. پس 35 سالش هست، 10 سال هارون الرشید حاکم هست و سلطان هست، میشه سن حضرت چقدر میشه؟ میشه 45 سال. بعد از هارون الرشید، هارون الرشید خب وقتی که خود هارون الرشید اینا همه تو مدینه که نبودن، اونا هم بچهای بغداد بودن، تو عراق بودن. اصلا هارون الرشید در عراق اونجا وقتی که داره حکومت میکنه، خب در زمان خود هارون هم خیلی از شهرها و بعضی از کشورها همه اینها به دست مسلمانها افتاده بود و اینها بر اون کشورها حکومت میکردن، ولی چون آدمای نالایق و بیکفایتی بودن، شهرها و کشورهای مختلف گاهی به اینها اطلاع میدادن که آقا مثلا فلان جا که شورش شده، داره الان اینجا انقلاب میشه. در زمان هارون الرشید ملعون بهش اطلاع دادن که در شرق ایران یک فتنه ای در حال شکل گرفتن است بر علیه حکومت شما. هارون لشکری رو تهیه کرد، از کجا؟ از بغداد حرکت کرد به سمت ایران. از بغداد حرکت کرد با لشکرش به سمت ایران. آمد کجا؟ آمد شرق ایران میشه کجا؟ میشه خراسان دیگه، درست؟ آمد شرق ایران، شد تو خراسان. اونجا تو خراسان که بود، حالا بچه هاش اینا همه بغداد بودن، خودش با یه لشکر هم حرکت کرد اومد شرق ایران خراسان. اونجا دیگه تو راه بیمار شد. سال 193 هجری قمری توی توس که همین حالا خراسان نیست که ما داریم الان میریم مشهد بهش میگیم، اینجا مرگش فرا رسید. دیگه اسلام و مسلمان ها از وجود ننگین هارون راحت شدن، به درک واصل شد. همونجا هم آوردن توی توس، توی خراسان، همین مشهدی که داریم، همینجا دفنش کردن. و شما میدونید که هارون الرشید اول که به درک واصل شد دفنش کردن، بعد از شهادت امام رضا علیه السلام مأمون هم امام رضا رو خواست که همینجا دفن بکنه، که خود امام رضا هم البته آمد اونجا توی خراسان، که اومد یه خطی کشید اونجا، حالا اگه وقت شد میخونیم براتون، که فرمود اینجا مدفن منه. یعنی در واقع اونجایی که هارون خاک شد، یه خود این طرفترش مثلا امام رضا علیه السلام مدفنش هست. اینا هم خیلی درس ها برای ما داره ها، دقت بکنید. امام هشتم حجت خدا، بهترین فرد رو کره زمین، اونورم بدترین فرد و شقیترین فرد و بدبخترین فرد رو کره زمین، اونم تقریبا یه خود با فاصله یکی دو سه متری مثلا با امام رضا دفن است. شما از این چی متوجه میشی؟ از این متوجه میشی که اگر یه روزی وضعت خوب شد، بگی من بعد چند سال دیگه از دنیا اگر رفتم، وصیت میکنم منو برین یه قبر برای من بخنی 1,000,000,000 تومان، پیش مثلا فلان امامزاده یا فلان امام منو دفنم کنیم. هیچ خاصیتی چی؟ اونی که باید شما نجات بدون 1,000,000,000 نی قبره که میخری، چیه شما هست؟ عمل شما هست. برای هر کی به شما گفت اینم خب هارون که خب اینجاست و امام رضا، بقیه اگه خاصیت داشته شو بعد دفن امام رضا علیه السلام بعد برای هارون چی داشته باشه؟ خاصیت داشته باشه که نداره. حالا از اینا زیاد هم اتفاق افتاده که اصلا داستانهای خاص خودش داره. بعد از به درک واصل شدن هارون اومد، دو تا پسر داشت، یکی امین بود اسمش، یکی مأمون بود. امین رو کرد خلیفه، یعنی وقتی که زنده بود گفته بود که این امین خلیفه باشه، بعد مرگش امین شد خلیفه. به امین سپرده بود در زمان حیات خودش که اگه من مردم بعد از خودت جانشین رو قائم مقام خودت رو مأمون داداش کوچیکت قرار بده. امین و مأمون از دو تا زن هارون بودن و مأمون هم آدم ناپاکی بود. امین از یک همسر هارون بود، مأمون از یک همسر هارون بود. یعنی مأمون در واقع مادرش هم کنیز هارون بود. حالا اسمش اگه بزنیم مثلا کنیز مستخدمه بود اونجا. این دوتا برادر بودن، برادر به این صورت از دو مادر، از یه پدر ولی از دو مادر. که اینا وقتی که امین اومد سر کار، رفت بر کرسی خلافت نشست، سال 194 هجری قمری امین وقتی که شد خلیفه به قول خودش مسلمین، مأمون رو از ولیعهدی که پدرش وصیت کرده بود عزل کرد. به جاش کیو ولیعهد خودش کرد؟ به جاش موسی پسرش رو، اسم پسرش موسی بود، موسی رو کرد ولیعهد خودش. همین باعث اختلاف بین امین و مأمون شد. این دوتا داداش افتادن به جون هم دیگه. جنگی صورت گرفت، دوتا لشکر تشکیل دادن و جنگ کردن سر خلافت. 5 سال امین خلیفه بود، آدم بیکفایتی هم بود. مأمون خیلی زیرک بود، سیاستر از او بود، سیاست خوب میفهم. او رو از بین برد، بعد از 5 سال او رو کش، سرش رو بریدن، آوردن پیش مأمون. دیگه داستانش تو همین زندگی امام رضا که فیلم ها نشون داده شما دیدید دیگه. سال 98 هجری قمری امین کشته شد، مأمون دیگه کلن خودش شد خلیفه مسلمین. از کجا؟ از خاندان بنی عباس، عباسیون شد خلیفه مسلمین. در طول این سالها، یعنی 10 سال خلافت هارون الرشید ملعون، 5 سالم امین بود سر کار، شد چند سال تا اینجا؟ 15 سال شد. امام رضا تو این 15 سال که 10 سالش زمان خلافت هارون بود، تازه هارون از کشتن امام هفتم فارغ شده بود، کاری آنچنان به امام رضا نداشت. امام رضا شروع کرد تربیت شاگردان کردن و احادیث اهل بیت رو نشر دادن، اسلام اصیل رو معرفی کردن، شیعه رو معرفی کردن. حالا تو کجا؟ تو مدینه است هنوز. امام رضا هنوز تو مدینه است. اونا هم هارون هم که اینجا دفن شد، مأمون رفت و اینجا توی بغداد هستن، امین و مأمون، اونا هم در حال جنگن. 5 سالم که این دوتا داداش به جون هم افتادن، بازم امام رضا شروع کرد تربیت شاگرد کردن، یعنی دست از تربیت کردن شاگردان بر نداشت و شروع کرد هر چی میتونست احادیث واقعی و حقیقی رو برای مردم بیان کردن. دقت بکنید، خیلی هست از زحمت کشید تا اینکه امین کشته شد، داداش مأمون، مأمون به خلافت رسید. وقتی مأمون به خلافت رسید، خب در بین خلفای بنی عباس از همه اینها مأمون داناتر بود، در این حال مکارتر هم بود، درس خونده بود، آدم باسوادی بود، فقه هم خونده بود، به علوم دیگر هم تا حدی آگاهی داشت. میشست با دانشمندان مناظره میکرد مأمون و خیلی وقتا تو مناظره غالب میشد. اهل عیاشی و فسق و فجور هم بود، اهل اعمال شنی و اینا هم خیلی تو دانستان. این تتمت المنتهای مولا آیت الله قمی رو شما بگیرید بخونید، خیلی موارد اینا رو نوشته اونجا. از بنی عباس تو این زمین هم چیزی کم نداشت. ولی یه کاری که میکرد این آدم مکار و سیاس، این که ظاهر رو چگاه میکرد؟ حفظ میکرد، نمیذاش ظاهر به هم بخوره، ظاهر رو حفظ میکرد. خب این وقتی که رسید به حکومت، یعنی سال 198، دو سال میده که سال 200 بشه، رسید به حکومت که رسید، اینجا یه فردی رو کرد وزیر خودش به نام یحیی بن اکثم، یه آدم عیاش، فاجر، فاسق، اهل انواع گناهانی که شما بگی. خیلی این آدم فاسق بود، خیلی فاسق بود. اصلا یه چیزایی نوشتن که انسان واقعا شرم میکنه راجع به یحیی بن اکثم بگه. اینو کرد وزیر خودش. بعد اینجا خب بنی عباس خب با مأمون بودن، چون مأمون از خاندان عباسیون بود، با او بودن. ولی فتنه‌ای که دقت بکنید، فتنه‌ای که زمان پدرش تو شرق ایران شکل گرفته بود، هارون گفتیم چی شد؟ نتونست اون شورشو چکا کنه، بخوابونه. تورا بیمار شد و به درک واصل شد. امین اومد خلیفه شد، امینم نتونست آنچنان که باید این کار بکنه، آدم بیکفایتی بود. در جنگ با برادرش هم قرار گرفت که مأمون بود. 5 سال هم که اینا با هم دیگه جنگیدن، بعدم که امین کشته شد و به قتل رسید، بازم اطراف و اکناف کشور در شهرهای دیگه که زیر سلطه عباسیون بود، اینها شورش ها همینجوری هی رواج پیدا میکرد، هی زیاد میشد. مأمون وقتی که اومد رو کار، دیدش که با چند دسته آدم طرفه. یکی طرفدارای خود داداشش، که وقتی دیدین داداشش رو کشته، طرفدارای داداشش دیدن این داداشش رو کشته، خب کینه کیو به دل گرفتن؟ کینه مأمون رو. با اینا روبرو شورشیا تو شرق ایران، خراسان، با اینا مواجه بود. جاهای دیگه هم وقتی اینا دیدن که دوتا داداش به هم دیگه افتادن دارن میجنگن، خیلی جاها اون موقع ها شیعیان رو نمیگفتن به این صورت شیعه، بهشون میگفتن علویون، علوی ها. لفظ علوی رو علوی رو زمان بنی عباس به کار می‌بردن، زمان عباسیون. اونجا علویون هم در شهرهای مختلف فرصت رو مناسب دیدن که یه شورشی بپا کنن، انقلابی بپا کنن، حکومت رو از دست بنی عباس فاسد بگیرن و مثلا بدن به ائمه یا خودشون بیان سر کار حکومت شیعه رو اونجا برقرار بکنن. دقت بکنید. خب وقتی مأمون اومد سر کار، دید اونایی که کینه داداشش دارن یه طرفه، شرق خراسان، ایران، خراسان هم یه طرفه قضیه است، علویون هم یه جایی دارن شورش میکنند، اینا خود بنی عباس هم که عباسیون هستن از مأمون توقعات و انتظاراتی داشتن. این اومد، حالا اومده سر کار شده خلیفه، حالا باید چیکار بکنه؟ این خیلی نشست فکر کرد که من چیکار کنم که ایمن بشم از اینا. اولا یه لشکرهای تهیه کرد، شورش‌های کوچیک رو سرکوب کرد، شورش‌های کوچک رو سرکوب کرد، شورش‌های بزرگ رو نشست فکر کرد که دید لشکر کافی برای این کار نداره. مثلا یکی از کسانی که جلوی مأمون قد علم کرده بودن علویون بودن، گو با اینا باید چی کار بکنیم. نشست فکر کرد، دید رهبر علویون امام رضا علیه السلامه، سلام الله علیه. گفت چی کار کنم چی کار نکنم. نشست فکر کرد، به این نتیجه رسید که اگر من امام رضا رو از مدینه بیارم، چون خودش حرکت کرده اومده بود خراسان که شورش ها رو اونجا سرکوب بکنه و اینا، و موفق شده بود تا حدودی، گو اگه بیارمش اینجا پیش خودم، از مدینه بیارمش خراسان، زیر نظر خودم میگیرم، بهش پیشنهاد میدم برای اینکه علویون رو ساکت بکنه، چون میدونست اگه علویون ساکت بشن اون شورش های کوچیک رو میتونه کنترل بکنه. دقت بکنید. گفت اگر امام رضا رو بیارم پیش خودم، دو تا پیشنهاد بهش میدم. نشست همین رو فکر کرد. ببینید چقدر آدم سالوس و ریاکار و آدم سیاس مکار. دقت بکنید. گفت دو تا پیشنهاد بهش میدم. پیشنهاد اول اینه که میرم بهش میگم که شما پسر پیغمبر هستی، ببینا خلافت حق شماست، بایدم بعد از پیغمبر خلافت به شما میرسیده، نه به ما میرسیده، محق خلافت، نه بنی امیه نه بنی عباس که ما هستیم حق خلافت نداشتیم، خلافت حق شما بوده، باید شما خلافت رو به عهده میگرفتین، خلیفه میشدین. حالا که نشدین، خلفای ثلاث اومدن سر کار و بنی امیه اون جنایت ها رو کردن، فاجعه کربلا و بعدم بنی عباس اومدن، من مأمون میخوام چیکار کنم؟ میخوام این خلافتی که سالها از شما قصد شده رو شما به من جواب بدید، به شما چیکار کنم؟ برگرد. گویم پیشنهاد اول. پیشنهاد دوم فکر کرد تو اتاق فکر خودش، گو اگه اینو نپذیرفت بهش میگم ولیعت من شو. چرا؟ برای اینکه در هر دو صورتش، گو وقتی اگر اولی رو بپذیره چون خودم هستم میگم شما باش، چی؟ برای اینکه حکومتم بنی عباسم از شما حق برن، شما خلیفه بشو منو ولیعت خودت بکن، یعنی مأمون بشه ولیعت کی؟ امام رضا. اگه نشد میگم من میشم حاکم، شما رو میکنم ولیعت خودم. این دو تا پیشنهاد بهش میدم. حالا دقت بکن، تا من اینو برای شما میخونم، یه جا به جایی اگر آقای رضایی پورم بیاد اینجا صورت بده که دوستان بیان جلوی صلوات هم باز هدیه کنن به امام رضا علیه السلام، بلند بفرستن بعد نیست. انشالله همین شب هم یه خبر خوبی از فلسطین بشنویم که کمر اسرائیل چی کسته باشه، انشالله این غزه‌ایام انشالله نجات پیدا کنن. واقعا یه صلوات هم به این جهت بفرستید. خب پس نشست فکر کرد، گفت یعنی با این طرح امیدوار بود که اگر این کارو بکنم هم جلوی شورش کیا رو گرفتم، علویان رو گرفتم، موجب رضایت اونا رو فراهم میکنم، ایرانیان، چون این علویا بیشترشون تو ایران بودن، گو ایرانیان رو چیکار میکنم؟ آماده پذیرش خلافت خودم میکنم که اینا ببینم من چه آدم خوبی هم، آدم امامشون رو، امام شیعیان رو کردم چی؟ خلیفه مسلمین یا کردم ولیعهد. از این طرفم خب اومد یه جواسیسی گمارد، میگم خیلی مکار بود که این جاسوسی کنن اخبار امام رضا دور ولیا اینا رو همه بیارن. و خوب که فکر کرد، اول تصمیم گرفت، یک فرمان صادر کرد، گو آقای فلان، گو بله، گو فردا یک 50 نفر 100 نفر همراه خودت و همی داری میری با احترام امام شیعیان که امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هست رو از کجا؟ از مدینه و همی داری میاری کجا؟ مرو، خراسان، میاری اونجا. عباسیون متوجه شدن این قضیه رو. یکی از درباریان مأمون به نام حمید ابن مهرانه، و عباسیون خیلی اینها با ائمه شیعه میونه ای نداشتن. ببینید نه بنی امیه نه بنی عباس که فامیلای پیغمبر بودن با امامان میونه خوبی نداشتن. من خیلی راحت بهتون بگم با خود پیغمبرم میونه ای نداشتن اینا، اگرچه فامیل پیغمبر بود. خیلی جالب. حمید ابن مهرانی که درباریان مأمون ملعونه، گفت بهش که این چه کاری تو میکنی؟ میخوای امام رضا بیاری چیکار کنی اینجا؟ گو میخوام بیارمش یا خلافت بهش پیشنهاد بدم. حالا این چه جلبی بود؟ به اینام نمیگفت که من طرحم چیه، به خود همین بنی عباس علنا نمیگفت. گو میخوام یا ولیعهدش بکنم. اینو خیلی بهش فشار داد، گفت مأمون ما که آخه تو رو میشناسیم، که تو که خودمون هستیم، ما تو همه بنی عباس هستیم، تو این کارو که قطعا نمیکنی، هدفت از این کار چیه؟ داستان چیه؟ ببینید در پاسخ یکی از بنی عباس مأمون چی میگه؟ میگه که فلانی، یعنی حمید ابن مهران، این مرد یعنی امام رضا از ما پنهان و دور بود و برای خود دعوت میکرد. یعنی مردم میرفتن پیشش، اون مردم رو به سوی خود میخواند نه برای ما. ما خواستیم او را ولی عهد خیش قرار دهیم تا دعوتش برای ما آشکار باشد. وقتی بیاد ولی عهد من بشه، هر کی رو بخونه به سمت خودش، انگار برای کی خونده؟ برای خودش خونده. و به سلطنت و خلافت ما اعتراف نماید و شیفتگان او، یعنی شیعیانش، دریابند که آنچه او ادعا می کرد در او نیست. یعنی ما بیایم ولیعهدش بکنیم که چیکارش بکنیم؟ از نظر سیاسی ترور شخصیتیش بکنیم، خرابش بکنیم. و این امر، یعنی خلافت، مخصوص ماست نه او. این طرح مأمون رو ببین، هدفش رو ببین. ما بیناک بودیم اگر او را به حال خود باقی گذاریم، آشوبی برای ما برپا سازد که نتوانیم جلوی آن را بگیریم و وضعی پیش آورد که طاقت مقابله آن را نداشته باشیم. بنابراین امام رو خواست. امام از مدینه، امام رضا علیه السلام، با یه وضعی که تمام خانواده همه تو مدینه بودن، اصلا بچه محله امام رضا به قول ماها، فامیل امام رضا، سببی نسبی، همه تو مدینه بود. امام رضا تو بغداد کاری نداشت. امام جوادم تنها پسر امام رضا علیه السلام بود، 7-8 سالش بود تو مدینه. یه وداع بسیار سنگینی با باباش داشت، یه وداع بسیار سنگین، نمیخواست از باباش جدا بشه. 7-8 سالش بود امام جواد علیه السلام. حضرت از مدینه حرکت کرد به سمت خراسان. اون چند نفری که از طرف مأمون اومدن گفتن آقا دستور اینو بعد راه بیفت. حضرت هیچ کیو نتونست همراه خودش ببره از خانواده خودش. این که شما میگی قریب القربا، یعنی تک و تنها حضرت راه افتاد با این جمع، اینها اومد هست. حالا ببینید از مدینه حضرت راه افتاده، اومده یک مسیر رو طی کرده حضرت تا به کجا برسه؟ به خراسان برسه. مسیر ببینید چه جوریه. مسیر رو که طی کرده حضرت آمده، شهرهای مختلفی رو پشت سر گذاشته. تو این شهرها مردم از برکات وجودی امام رضا علیه السلام استفاده کردن. در یک شهر به نام نیشابور که نزدیک خراسان هست، نزدیک مشهد هست، مثلا حضرت وقتی میاد اونجا مردم میگن که ای خوشی ایام بودن دیگه، تو ایران نام خیلی شیعه بودن دیگه. میگه که میگن که حالا ببینید اینا رو در جواب اون ماهوارهایی هم شما میگین که مردم رو به زور اومدن مسلمون کردن، ما نمیخواستیم مسلمون شیم. میگه در شهر نیشابور، نیشابور میگه چقدر جمعیت داشته. دقت بکنید وقتی امام رضا میاد میشه، اگه مردم علاقه ایرانی ها علاقه به اسلامیت نداشتن، یه دونشون باید اخونه بیرون چی؟ نه یا. میگه شهر قلقله شد، جا برای سوزن انداختن نبود، فهمیدن امام رضا داره میاد. این علاقه کجا به وجود اومده بوده؟ ماهواره ها که شما میگه ایرانی ها رو به زور مسلمون کردن، خب این علاقه کجا به وجود اومده بوده؟ بعد میگه اینا اومدن خواهش کردن از امام رضا که حالا که داری از شهر ما عبور میکنی یک حدیثی برای ما اینجا نقل کن از پیغمبر، ما از لسان مبارک شما یه سخنی رو بشنویم که پیغمبر نقل کرده. این حرف اهالی کجاست؟ آها، شما میگه حالا ماهواره داره میگه ما به زور اومدن چیکار؟ خب خیلی جواب ما دادیم، ما اینم یکیش. بعد اونجا امام رضا علیه السلام داره با این کاروانی که از طرف مأمون اومده، لشکری که مثلا لشکر که نمیگن، یه 100 نفری که اومدن، 50 نفر ساعت هرچ، با یه فرمانده اومده داره حضرتو میاره، به ظاهر با احترام داره میاره. حضرت اونجا نشسته توی کجاوه مانندی، بالای مثلا یه اسبی چیزی یا بالای شتری مثلا فلان، یه کجاوه، یه اتاقک درست کردن برای حضرت. حضرت توی این اتاقک نشسته، داره این حیوان داره حرکت میکنه. حضرت وقتی اونجا میشه مردم همه جمع میشن. ظاهر تاریخ اینه که از داخل همان کجاوه حضرت شروع میکنه برای اینها حدیثی رو نقل میکنه. اباسلطه روی که یکی از شیعیان نزدیک به امام رضا و خاص حضرت هست، میگوید من همراه امام موسی رضا سلام الله علیه بودم. هنگامی که میخواست از نیشابور بره، برای اسبی، برای چیزی حضرت سوار بود که خاکستری رنگم بود. میگه دیدم که گروهی از علمای نیشابور که اسمشون هم آورده تو تاریخ، میگه اینا همه جمع شدن، اومدن افسار این اسب رو، این حیوان رو گرفتن. گفتن آقا نمیشه بری، باید، خواهش کردن، التماس کردن که باید یه حدیثی برای ما بگی، ما از شما یه حدیث میگیم. تو را به حرمت پدران پاکت سوگند میدهیم که برای ما حدیثی که خود از پدرت شنیده باشی بگو. ببین چه اعتقادی اینها داشتن. تو کجا؟ چه اعتقادی اینها داشتن که به امام هفتم داشتن، میگه چه حدیثی که خود از پدرت شنیدی بر ما بگو. امام سر از محمل بیرون آورد، حدیث رو ببینید، تمام سلسله این حدیث، همه سلسلهش طلاییه. حدثنا ابی العبد الصالح موسی بن جعفر، یعنی حدیث کرد برای ما پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه. قال حدثنی ابی الصادق جعفر بن محمد، برای پدرم حدیث کرد، پدرش امام صادق. همینجوری میرسونه حضرت، میاد تا اینجا. قال حدثنی ابی علی ابن ابی طالب، میگه تا اونجا رسید که فرمود که پدرم، یعنی امام حسین علیه السلام، که پدرم برای من حدیث کرد که امیرالمومنین سلام الله علیه باشه. قال سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یقول سمعت جبرئیل یقول قال الله جل جلاله. همین چه سلسله‌ای داره این حدیث. بر همین به این حدیث تو نیشابور بعدها گفتن سلسلت و ذهب. سلسلت و ذهب یعنی همه راویا طلایی‌اند. یعنی یه دونه شون چیزی نی که غیر ثقه باشه، همه موثقن. یکی دیگه هم که گفتن سلسله تو ذهب برای چی گفتن به این، میگن تمام این علمای نیشابور آمدن بیرون، دقت بکنید ها، اومدن بیرون نوشته 24,000، این جواب ماهواره ها رو ببین، 24,000 نفر که آدمای عالمی بودن، باسواد بودن، رفتن قلمدوناشون آوردن، این قلمدوناشون همه طلا بود، آماده شدن، امام شروع کرد این رو بیان کردن، اینها شروع کردن، این 24,000 نفر شروع کردن همه با این تو این قلمدونه طلا که جوهر ریختن، با این جوهرها حدیث رو نوشتن، حدیث رو نوشتن. حدیث چی بود؟ حضرت محمود قال الله جل جلاله، حدیث قدسی، خدای تعالی فرمود انی انا الله لا اله الا انا فعبدونی. خداوند متعال فرمود که منم خدای یکتا، که خدایی جز من نیست، مرا بپرستید. من جاء منکم به شهادت الله اله الا الله بالاخلاص، اگر کسی با اخلاص گواهی بده که خدایی جز الله نیست، دخل فی حسنی. دخل فی حسنی میدونی یعنی چی؟ یعنی این که مثلا من یه مثال براتون بزنم، شما مثلا یکی دنبال یکی کرده، شما میای در خونه، میگه آقا چه دیر فرار میکنی؟ میگه فلانگی دنبال کردم. میگه تو بیا تو خونه من. میگه آقا این اسلحه داره، میگه غلط کرده، میاش تو خونه. فلانی میرسه با اسلحه اینا انجام بده، میگه دنبال این طرف اومدم، میگه طرف تو خونه منه، میگه میخوام میگیرمش، میگه غلط کردی برو. میگه اینجا ما اسلحه، میگه هر چی داری. زورش به این آدم چی نمیرسه، این نگاهش، این حس نه اینه، یعنی میگه دژمای دژم محکم که هیچ که حریف من نیست، اگرچه اصلا هم داشته باشه. بله، دخل فی حسنی یعنی میاد داخل دژ خود من خدا. کی؟ کسی که اعتقاد داشته باشه من خدای واقعی هستم، با اخلاص اینو اعتقاد داشته باشه. و من دخل فی حسنی امن امن عذابی، اگر کسی داخل حسن من باشه، به من اعتماد داشته باشه، یقین داشته باشه که من او را داخل دوزخ چی؟ بله؟ این وریام نمیگم، داخل دوزخ چی؟ چه داستانی شد؟ چه داستان؟ اینو حضرت بیان کرد. اسحاق ابن راهویه یکی، یا راهویه هست، یکی از کسایی که اونجا بوده این صحنه رو دیده، میگه تا اینو حضرت فرمود این حیوان حرکت کرد، حضرت رفت جلو ایستاد، وقتی ایستاد سرش رو مجدد حضرت آورد بیرون، فرمود به شروطها و انا من شروطها، یعنی این ایمان به خدای واقعی که بری داخل حسنش بشی و عذاب رو نبینی، نه در برزخ و نه در قیامت داخل دوزخ نشی، این یه شرط هم داره، یه شرط مهم، شرطش من امام رضا هستم، یعنی باید موحد واقعی حتما ولایت اهل بیت را قبول، اگه قبول نداشته باشه فایده ای چی؟ این حرکت امام رضا از سمت مدینه تا خراسان ها چه اتفاقاتی افتاده؟ یه دونه کوه و حضرت اونجا رفته متبرک کرده، این کوه هنوزم نزدیک خراسان هست، ظرفای سنگی داره، یه وقت میرید مشهد اگه مال اونجا هست برید بگیرید اتفاقا ظرفای سنگی شو، چون این امام رضا بر اون کوه دعا کرده، هنوزم اون تبرک روش هست، هنوزم اون تبرک روش هست، ضعفای سنگی از درون کو هنوزم دارن در میارن و درست میکنن، سوغات میپوشن تو مشهد به مردم. این کار تا اینجا بود. وقتی که رسید حضرت به خراسان، مأمون اونجا منتظر بود و بلند شد به ظاهر احترام گذاشت و حضرت رو تحویل گرفت و به امام رضا علیه السلام عرضه داشت که نظر من این است که خلافت و امور مسلمانان را به شما واگذارم. امام قبول نکرد و جوابی که امام رضا علیه السلام به مأمون داده خیلی جواب جالبی هست. خیلی جواب جالبی. جوابی حضرت هم این بوده که برگشت حضرت به مأمون گفتش که چیکار میخوای بکنی؟ گفت آقا این خلافت میخوام بدم به شما، این خلافتو شما خلیفه مسلمین بشی. گو این خلافت یا مال توه که میخوای به من بدی یا نه خودت هم غصب کردی. اگر بگی خلافت مال منه، کی به تو این خلافتو داده؟ از الله گرفتی؟ از کی گرفتی؟ اگر از مردمی گرفتی و مال تو بوده فلان اینا که مردم تو رو خلیفه کردن، تو رو خلیفه کردن نه منو. اگر مال تو نیست خودت غصب کردی، مال تو نیست که اصلا بخوای به من بدی، که چیزی نیست که بخوای به من بدی، هر دوش باطله. گفت پس شما بیا ولیعهد بشو، ولیعهد من بشو. حضرت بازم قبول نکرد. قبول نکرد، سه بار مأمون از حضرت خواست ولیعهد بشه. بار سوم چی گفت به امام رضا؟ گفت این حدیث رو شنیدی علی ابن موسی؟ حضرت فرمود چه حدیثی، چه روایتی؟ گفت وقتی پیغمبر از دنیا رفت، اون خلفا اومدن دو نفری شورا درست کردن، شیش نفره. خلیفه دوم برگشت به این شیش نفر گفت اگر من از دنیا رفتم، هر کدوم از اینها که رأی گیری کردین خلیفه شد، هر کی مخالف بود گردنشو میزنید. وقتی خلیفه را انتخاب کردیم، مخالفین رو گردنشو میزدیم. این دستور خلیفه دومه که تو کل کتب اهل سنت آمده، مخصوصا در صحاح سته. گو اینو شنیدی؟ حضرت گفت بله، من اینو روایتو میدونم، این داستانو میدونم. گو منم همون کار رو میکنم. چی فهمیدی شما الان؟ یعنی چیکار میکنم؟ یعنی اگر قبول نکنی ولی عهدی رو چیکار میکنم؟ گردنتو میزنم. امام در جواب فرمود من الان چون چاره ای ندارم، ولایتی رو قبول میکنم، چون میخوای گردن من رو بزنی به زور، من قبول میکنم، ولی شرط میذارم که عامر نباشم، ناهی نباشم، مفتی نباشم، قاضی نباشم، کسی رو عزل نکنم، نصب نکنم، چیزی رو تغییر ندم، همین ولایتی. مأمون قبول کرد، حضرت شد ولیعت. یه عده ای از شیعیان اومدن شروع کردن تیک پرونی به امام رضا علیه السلام، متلک پرونی، شتلک پرونی به قول ماها گفتنی، و تهمت زدن به امام رضا. امام رضا علیه السلام در جوابشون فهمون، مثلا یکیشون گفت ای پسر پیامبر خدا، چرا ولیعهدی رو پذیرفتی؟ حضرت فرمود به همان دلیل که جدم علی را وادار کردن در آن شورا شرکت کند. یعنی با اختیار خودم این رو چی؟ نپذیرفت. بعد یکی از خواص بالعکس خوشحال شد و گفت آقا ولیعت هم شدی دیگه، حالا همه کارا دستته و برنامه هم ردیفه دیگه، ما هم دیگه نونمون تو روغنه. حضرت فرمود خوشحال نباش، این کار به انجام نخواهد رسید و به این حال نخواهد ماند. بعد دیگه مأمون سکه زد به نام امام رضا و عرض به خدمتتون این که چی کرد و فلان کرد و بهمان کرد. و چند سال؟ 5 سال بعد از کشته شدن امین، مأمون وقتی که اومد سر کار، امام رضا 5 سالم از زمان مأمون رو درک کرده، یعنی شده حالا 55 سالش هست. دقت بکن، این وضعیت امام رضا علیه السلام در زمان مأمون عباسی لعنت الله علیه بوده، که ببین حضرت چه چیزهایی رو تحمل کرده. دقت بکن، حالا در این مدت چه برکاتی از اون حضرت عرض کردن به منصه ظهور رسیده و مردم بهره مند شدن، دیگه حالا چیزهایی که ما باید بریم دنبالش. من میخوام این چند تا تیکه آخر رو از زندگانی اون بزرگوار یه سری مسائل اخلاقی رو هم بیان بکنیم و بعد همه رو به خدای بزرگ بسپاریم چون وقت نمی کنیم واقعا همه مسائل رو بخوایم بگیم. یک فردیست به نام ابراهیم ابن عباس میگه که من در تمام یک قسمتی از این مدتی که با امام رضا علیه السلام بودم، میگه که دیدم، میگه میرفتم میمدم امام رو میدیدم، میگه هیچگاه ندیدم، یاد بگیریم، من یاد بگیرم اول شما یاد بگیرید، هیچگاه ندیدم که امام رضا علیه السلام در سخن بر کسی جفا ورزد و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند، یعنی بپره وسط حرف کسی. جفا کند یعنی چی؟ یعنی این که نظر اون حرفی که میخواد بزنه بزنه، پیشا پیش چیزی بگه خوش تصمیم بگیره تمامم کنه و بره و تموش. هرگز نیازمندی را که میتوانست نیازش را برآورده سازد رد نمی کرد. اگه میتونست نیازش رو چیکار کنه؟ برآورده کنه، ردش نمی کرد. در حضور دیگری پایش را دراز نمی کرد. اینه خیلی جالبه ها. هرگز ندیدم به کسی از خدمتکاران و غلامانش، نه مردم معمولی، خدمتکاران و غلامانش بدگویی کند. خنده او قهقهه نبود، یعنی ها 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 به خنده، دهان کلن واز که یه گربه میتونه بره توش، اینجوری به خنده مثلا، بلکه تبسم بود. خنده یه حدی داره، دهان باز کردن یه حدی داره، تبسم. وقتی سفره غذا به میان میامد، همه افراد خانه حتی دربان و کوچکترین فرد رو از نظر منصب تو خونه بر سر سفره خیش می نشاند و آنان همراه با امام غذا می خوردند. میگه که یه روز به امام گفتش که آقا سفره رو که انداختن، آقا ما یه سفره میندازیم برای این غلاما و کنیزا و مستخدما و اینا، این مردم عادی، اون پشت یه سفره میندازیم که این بالاخره متمولین، ثروتمندا، اینا که وضعشون خوبه، کمکایی هم میکنن، بالاخره خیرن، برای اینا یه سفره اینجا میذیم، شما تو اون سفره باشید. اینا داریم روایت حقیقی میخوام، داستان نیستا. میگه که من به امام عرض کردم فدایتان شدم، بهتر از اینان بر سر سفره جداگانه بنشینن. شما به اون سفره پشتیه، اونجا یه چیز انداختیم و برنامه ردیفه و اینا. میگه حضرت فرمود ساکت باش، پروردگار همه یکیست، پدر و مادر همه یکیست و پاداش هم به اعمال است، نه به لقب و اسم و منصب و چی؟ امشب اموات زیادتر از احیا هستن. آره. یه صلواتی که همچین خودتونم تو حال بیاین و شب شهادت یه نتیجه بتونیم بگیریم، بلند بفرستیم برای امام رضا. حضرت وقتی سفره غذا به میان میومد، همه افراد خانه حتی دربان و کوچکترین فرد رو بر سر سفره خیش می نشان و آنان همراه با امام غذا می خوردن. شبها کم می خوابید و بیشتر بیدار بود. روزهای مستحبی رو حضرت، او میگه که حضرت بهش خیلی توجه داشت، اونجا که میتونست میگرفت. کار خیر و انفاق پنهان بسیار داشت و بیشتر در شبهای تاریک مخفیانه به فقرا کمک میکرد. کو امام رضا؟ کو امام رضا؟ یک بار شخصی که امام را نمیشناخت در حمام عمومی از امام خواست که آقا، حضرت فرمود بله، گفت ببخشید این میتونی کیسه رو بگیری بکشی به این پشت من، کیسه به این پشت من بکشی اینا. حضرت فرمود بله میتونم بکشم. گفت بکش آقا به این پشت ما، بینیم نمیشناخت امام رضا. در حمام از امام خواست تا او را کیسه بکشد. امام پذیرفت و مشغول شد. دیگران از راه رسیدن تو حمام، امام رو دیدن، اون فردم دیدن، امام رو به اون شخص معرفی کردن. او با شرمندگی به عذرخواهی پرداخت، ولی امام بی توجه به عذرخواهی او همچنان او را کیسه می کشید. ای قربونت برم. و او را دلداری می داد که طوری نشده است، چون اون موقع ولیعت مأمون هم حضرت بود به ظاهر دیگه، گفت طوری نشده که هیچ طوری نیست. کو امام رضا، ای داد بیداد. خب خسته میشین شما. ابن شهر آشون به دانشمند شیعه است، از موسی بن سیار روایت میکنه که میگه من با امام رضا بودم، رفتیم نزدیک دیوارهای توس که رسیدیم دیدیم صدای شیون و گریه و زاری داره میاد. میگه رفتیم دنبال ببینیم چی شده، کسی حق کسی رو ضایع کرده، طوری شده فلان. دیدیم نه، دارن یه جنازه ای میارن، تشییع جنازه، پشت سرش دارن بچه هاش دارن سر خودش میزنن، گریه میکنن، زاری میکنن، شیوه میکنن. میگه که چون نگاهم به جنازه افتاد دیدم امام رضا علیه السلام پاشو از تو رکاب خالی کرد، از اسب پیاده شد. گوش میدید؟ حواستون به منه؟ آقا اینا که تکیه دادن یه جوری تکیه دادن که همین الان هر کدوم یه ولیعت هم برای خوش. حواستون به من هم؟ میگه دیدم امام رضا از اسب پیاده شد، نزدیک جنازه رفت و بالا سر جنازه، جنازه رو بلند کرد، چسبون به خودش، بغلش کرد، جنازه رو بغل کرد. میگه که جنازه رو گذاشت بران، گفت بگی بذارش رو زمین. فرمود ای موسی بن سیار، هر که مشایعت کند جنازه دوستی از دوستان ما را، یعنی یکی بگه من محب امام رضا هستم، نه شیعه، محب امام رضا، این بره تشییع جنازه محب امام رضا، از گناهان خود بیرون شود مانند روزی که از مادر متولد شده، پاک پاک میشه. یه تشییع جنازه مال کی؟ مال محب امام رضا که هیچ گناهی بر اون نیست. میگه اینو امام رضا گفت، چون جنازه رو نزدیک قبر بر زمین گذاشتن که بکننش داخل قبر، دیدم خود امام رضا اومد رفت به طرف میت، مردم رو کنار زد، خودشو به جنازه رسون، دست مبارکشو گذاشت رو سینه این میت. خوش بالا اون میت، خوش بالا اون میت. بعضی ها چه قسمت هایی دارن واقعا، چه روزی هایی دارن. دستش گذاشت رو سینهش، گفت فلانی فرزند فلانی، اسمش هم اوورد، امام هست، فلانی فرزند فلانی، بشارت با تراب بهشت. بعد از این ساعت دیگر وحشت و ترسی برای تو نیست. موسی بن سیار میگه من عرض کردم فدات بشم، آقا مگه این میتو میشناسی شما؟ ما اصلا این قطعه زمین تالا گذرمون نیفتاده بیایم اینجا، تالا نیمده بودیم اینجا، نمیشناسیم اینجا رو، اینا رو ندیده بودیم این مردمو، شما کجای نمیشناسی؟ فرمود ای موسی بن سیار، آیا دانستی که بر ما گروه ائمه عرضه می شود اعمال شیعان ما در هر صبح و شام؟ پس اگر ما بخونیم نامه اعمال اون روز، تقصیری در اعمال ایشان دیدیم، از خدا می خواهیم که او را ببخشاید و عفو، و اگر کار خوب از او دیدیم از خدا مسئلت می نماییم شکر، یعنی پاداش از برای او، میگیم باریکالله یه کاری کردی که من امام رضا رو راضی کردی، خوشنود کردی، دل من امام رضا رو راضی کردی، خوشنود کردی. حالا این امام رضا گیر مأمون ملعون افتاده لعنت الله، واقعا چجوری ها بابا قاتل امام هفتم، پسر قاتل امام هشتم؟ چجوری؟ میگه یه روزی دیگه دید نمیتونه امام رضا رو تحمل کنه. عجب عجب. میگه که چیکار کرد؟ میگه یک مجلسی تشکیل داد. حالا وقتی ما بخوایم بگیم چیکار کرد چیکار نه، یه سری انگور گذاشت. چجوری؟ ببین چه مکار بود. انگورا رو چیند، یک قسمتیش سالم، یک قسمتیش رو دستور داد به غلامان خیلی با یه نوع سوزنی تو سم بکنن تو این دونه دونه انگورها. ببین چه آدمی بود. انگور رو گذاشت جلوش، امام رضا رو دعوت کرد. آقا این شروع کرد انگورا رو خوردن خودش. کدوم قسمتش و قسمتای سالمش؟ آقا از این انگورا تناول کن، خیلی انگورای خوبی. حضرت فرمود انگورای بهش از این بهتره. مأمور گفت بخور از این انگورا. حضرت گفت مرا از خوردن این انگور معاف دار. آقایون جوانایی که تو دانشگاهید یا تو دانشگاه به گوشتون میرسه چرا امام رضا خودکشی کرده؟ مگه امام نمیدونست این انگور مسمومه؟ چرا خورده؟ جوابشو بشنو. حضرت فرمود مرا از خوردن این انگور معاف دار. یعنی خودش نمیخواد این انگور رو چیکار کنه؟ مأمور خیلی اصرار کرد. مأمور خیلی اصرار کرد. گفت البته باید بخوری، وگرنه من تصورم این میشه که تو میخوای منو متهم کنی که من این انگورا رو کاری کردم نمیخوای بخوری. آره؟ میخوای منو متهم بکنی به این کار؟ حضرت محمود نه. گفت پس میخوری، اگر نخوری این تیکه رو توی تاریخ دیگه اونجا من میخوندم به اینجا دارم وحث میکنم. مأمون گو اگر نخوری بدجور میکشمت. بعد نشون داد که اینا پشت پرده ها ایستادن با شمشیرای برهنه، گفت تکه تکهت میکنم. امام رضا علیه السلام دست کرد 3 دونه انگور برداشت گوش دهنش. سومیو که گذاشت، نمیخوان این چراغ رو خاموش کنی، خوشه انگور از دست حضرت افتاد روی زمین. حالش دگرگون شد. چه سمی بوده؟ 3 دونه انگور چه سمی بوده؟ میگه خوشه انگور از دست حضرت افتاد رو زمین. ای داده بیداد. نیت تو کردی این شب آخر، شب شهادت امام رضا، فردا ماه صفر تموم میشه، سال دیگه کی ها کی نی؟ امشب همه شهدان، شهیدان اکبرزاده، خود پدر شهیدشون رو یاد کن. یه خانومی 3 تا جراحی 4 تا جراحی کرده، امروز بیمارستان از جای دیگه بستری بوده زنگ زده، یه نفر تومور مغزیشو عمل کردن، یکی دیگه از دوستان خودمون اینجا بیماری سختی داره، بنده خدا ایشون هستش، آقای غفاری خودمون هست، اینها رو همه رو دعا کن. چند تای دیگه هم همه بیمار هستن، همه رو نیت بکن. میگه حالا آقا دگرگون شد، بلند شد، شروع کرد بره تو اتاق خودش. مأمون گفت کجا میری آقا؟ فرمود همون جایی که منو فرستادی. عباشو انداخت آقا رو سرش. عباسلط میگه اومد بیرون، دیدم با کسی حرف نمیزنه، رفت به سمت اتاق، در اتاق رو باز کردم، آقا رفت تو، دیدم تا رفت تو افتاد رو زمین. عباسلط میگه برفتم کمکش کنم، گفت عباسلط فقط در رو ببند برو بیرون. گفتم آقا حالتون خرابه؟ گفت باشه، میخوام تنهایی خودم باشم، کسی پیشم نباشه. غریب الغربا یعنی همین دیگه ها، یا غریب الغربا، یا غریب الغربا. یه نگاهی امشب به این مجلس، به این دردمندا، به این حاجمندا، به این مریضا، به این گرفتارا. عباسلط میگه یه خود گذشت، دل تو دلم نبود، گفتم آقا فرمان امام، من نمیتونم در وا کنم که. میگه بالاخره گفتم چیکار کنم آقا، اونجا دیدم هی صدای نالش هم میاد، به خودش میپیچه، یه کسی رو صدا میزنه. یه وقت دیدم که همینجور که تو فکر بودم، دیدم یه جوونی جلو روم وایساده، یه جوان نوجوان 7-8 ساله، خیلی موی مشکی داره، خیلی زیباست. گفتم شما کدوم در آقا اومدی تو؟ من همه درها رو بسته بودم. گفتم در بسته اومدم تو. گفتم چجوری؟ گفت همون کسی که منو از مدینه آورد اینجا این درها رو برام وا کرد. گفتم مگه شما کی هستی؟ گفت من جواد الائمه هستم. میگه در وا کرد تا رفت تو امام رضا با اون حالش، با اون حالش عروس هم این بلند شد جواد و بغل پسرش رو بغل کرد در آغوش. چقدر عباسل میگه چقدر شروع کردن پدر و پسر گریه کردن. سر پدر رو در روی زانوی خودش گرفت جواد الائمه سلام الله علیه. امام رضا سرش روی زانوی جوانش بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد. شب شهادت امام رضا دنبال چی هستین شما؟ دنبال کربلا هستید؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ای امام رضا، شاید اگه شما نفهمودی بودی ما نمیخوندیم. الان شما فرمودی که ای پسر شبیب، هر وقت مصیبت منم خواستی یاد کنی اول مصیبت جدم رو یاد کن. آقا یه صحنه عاشورا داره، صحنه بالعکسه. اینجا یه پسر 8 ساله ای سر پدر رو رو زانو میذاره تا پدر جان به جان آفرین تسلیم. راوی میگه دیدم با اسبش ابی عبدالله اومد، یه پسر داره فریاد میزنه بابا به فریادم برس. میگه نزدیک فرزند شد، نه اینکه بره بالای سر فرزند، از اسب پیاده شد. بعضیا نوشتن رو زانوی خودش شروع کرده هی صدا میزد ولدی علی ولدی علی. آخرین شب هاست دیگه، این مصیبت ها رو گوش میدیم دیگه. شب شهادت امام رضا نخونیم که ای بخونیم. راوی میگه وقتی رسید بالای سر علی دید چیزی از علی باقی نمونده، اربن اربا بدن تکه تکه شده. میگه دولا شد نشست با یه حالی این بابا روی زمین. وقتی سر پسر رو بلند کرد رو زانو گذاشت، ببینین کار اینجا بالعکس، سر پسر رو گذاشت رو زانو. راوی میگه انقدر ابی عبدالله شروع کرد بلند بلند گریه کردن، انقدر بلند بلند گریه کرد. یه وقتی یه خانومی داره از پشت سرش صدا میزنه وای برادرم، وای فرزند برادرم، وای علی اکبر. همینجور که سر تو بغلش بود برگشتید خواهرش زینب. یه جمله ای گفته حضرت زینب به امام حسین علیه السلام، گفت برادر پشت و دشمن داره شادی میکنه. یا حسین تو رو خدا مریضا، مریضا اموات شهدا همه همه گرفتارا حاجتمندا دیگه تموم شد این شب و فردا. یا حسین یا حسین. آه هر کی نیت نداره نگه، خانومان بگن، بچه هم بگن، بزرگتران بگن. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فناء ومن الآخرة إلى بقاء الحمد لله على كل نعمة باریکالا باریکالا الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل
همه بگن
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب و اتوب
صداتو آزاد کن. آخرین سه شنبه ماه صفر نخواهی بگی چه میخوای بگی؟
استغفر الله من كل غم وأتوب إليه أستغفر الله من كل غم وأتوب إليه أستغفر الله من كل غم وأتوب.
مریضا مریضا مریضا، اموات شهدا، شهیدانی که نام بردیم، جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای اخیر، اونایی که فرزند صالح میخوان، اونایی که ازدواج نکردن، مستاجرا، قرضدارا، گرفتارا، حاجتمندا، ها بریکلا، خواهران بلند، بچه ها، بیرونی ها.
سه شنبه آخر سفر کرام الکاتبین دارن می نویسن برای من و شما. اگه سال دیگه نبودیم یادگاری بمونه برامون. استغفر الله من كل ذنب و اتوب استغفر الله من كل ذنب و اتوب الله.
یکی دو بار مهمان امشب، شب شهادت امام رضای قربونت بشه.
استغفر الله من كل ذنب و توب.
این یه بار آخرم همه بگن جوونا بهتر.
سینم خسته آه است الهی الان.
دستاتو میگیری والا خسته نشی ها.
سینم خسته آه است الهی. حاصلم بار گناه است الهی. خجلت و شرمم از آن است که با موی سفید نامم جمله سیاه است الهی. وای از آن روز که هر عضو تنم بر گناهی در حضور تو گواه است الهی. پشتم از بار گناه خم شده و باز مرا به عطای تو نگاه است الهی.
بارم از اول، بارم از اول ره بوده گناه روی گناه، وای من وای من آخر راه است الهی.
دست ها همه بلنده یا نه؟
آنچه آوردم امشب به در خانه تو،
شب شهادت ها امام رضا امشب میخواد وسیله بشه شبیه همه امامش انشاءالله.
آنچه آوردم امشب به در خانه تو، گریه و یس یس بر دل ندهد راهم، نگردد نامی انشاءالله، هیچگی نامی در دم خانه پروردگارم شب نره ایشالله. همه این دست ها که بلند میشه خالی بلند میشه پر برگرده ایشالله. هرگی حاجتی دارم شب حاجتش به حق امام اجدان برآورده بشه. سه‌شنبه آخر ماه سفر مهربانا میخوایم یه امونتی پیشت بذاریم، شب اول قبل ساعتی که داخل قبرمون میشیم اون موقع به ما برگردون. بفرمایین الاقوامال اون سه شنبه آخر سفرم پیش من امونت گذاشته بودین، حالا میخوام بهتون برگردونم. یس بر دل ندهد راهم، نگردد نامی آن کرام، چون تو اله هست الهی. ده مرتب الهی الهی
های یادگاری های امانت ها. شنبه آخره، آخر سفر المظفر. السلام عليك يا ابا الحسن.
نیت داری یا نداری؟ نیت همه امواتم بکن، بخیل نباش، پدران مادران همه رو مهمون کنم. شد میخواییم بریم با روحمون، میخواییم بریم مسجد مطهر امام رضا. حواست فقط جمع باشه، هرچی آجرمنده، مریضا تو بیمارستان، داخل خارج، منازل، همه با همه گرفتارا، همه رفامی سببی نسبی، نیت بکن. السلام علیکم یا ابل حسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول کعبه اهل بلاس سهن و سرای رضا کعبه اهل بلاس سهن و سرای شهر خراسان بود کرب و بلای در صف محشر خدا مشتری عشق اوس هر که در اینجا کند گریه برای کیس پناه همه جز به سر فاطمه کیس پناه همه سر فاطمه چیست رضای خدا غیر رضای
نمیگی ها
چیست رضای خدا غیر رضای بر سر دستش بر سر دستش برند هدیه برای خدا ریزد اگر در عشق دیده به پای زهر جفا ریخ شعله به کانون دل خون جگر بود قوت و قضای نغمه قدوسیان بود به آمین بلند هی که خاموش شد صوت دعای یاد کند گردمی زان جگر چاک چاک خون جگر جوشد از خشت تلایه از در باب الجواد میشه نوم دم بدم یا عبتای پسر و بلدایه
قاسم به قبرش زنم گر بروم من به توس باز دلم در وطن کرده هوایم گر برود در جنان یا برود در جهیم اگه منو دوزخم ببرم بر لب شیعه بود مد حسنای رضا رضا رضا
ها ها همه نمیگن
رضا رضا
حاجت مندا حاجت مندا
رضا 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 رضا
ها یه بار همه بگن بسم الله سه شنبه آخر
رضا 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 السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علا خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکف الالله و قدمنا که بین یدن ها جاتنا یا وجیها
ماشاءالله این سه شنبه آخر سنگ تموم بذار شب شهادت دیگه گیرت نمیاد
یا وجیها
خسته بشی با خودته امشب خستگی نداره بریزا معلولا مجروحا مسلمانای غزه اموات شهدا گرفتارا قرضدارا مستاجرا حاجتمندا اوضاع کشور نابودی اسرائیل نابودی آمریکا انگلیس نابودی دشمنان امیرالمومنین وهابیت و آل سعود صدا تو آزاد کن
یا جیهان امدان اشمالنا امدان
فامیل اقوال خیشان سببن نسبن هر کی به دلت واسه دعا کرده همه رو یاد کن همسایه هاتو همه شیعان امام رضا هر جایی کره خاکی هست
اشوالنا امنا
یه بارم برا خودت بگو
یا وجیه امنا اشوالنا امنا
حالا برا فرزند عزیزش فرجش ظهورش شاهدین ظهورش
اشوالنا امنا
باشیم و زوباشو ببینیم
اجمالنا امنا اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم خدایا به سوز دل امام هشتم قسمت می دهیم حالا دیگه فرج و ظهور مهدی عزیزش برسان اگه آمینا رو بلندگی دعا نمی کنم خدایا خدایا به اون حال مستر امام رضا علیه السلام، مستر واقعی، محبوبش، مهدی عزیزش، خدا فرجش بر همه این بشریت نزدیک و نزدیکتر بفرما. خدایا ما خونوادهامون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدایا هرچی معلول، مجروح، مظلوم، مرزای اسلام، مسلمین، منظور، منظور زن، مرد، پیر، جوون، سرطانی، سکته‌ای، سکته مغزی، قلبی، خدایا اونایی که اوتیسم دارن، ام اس دارن، مریضای دیگه، امشب به دستگاه مبارک امام رضا شفای عاجل به همشون عنایت بفرما. اموات همه ما به امام رؤوفمون، خدایا امشب تو برزخ منتظر دعای ما، خدا پدران مادران همه اونایی که در بین ما بودن و نیستن ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، شهدای ملحق رونها، شهدای اخیر، خدایا همشون امشب با امام رضا محشورشون بفرما. علما مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکو صفت، استاد فریدونی، همشون درجاتشون عالیست متعالی بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مسلمین به این کشور عزیز، در رأسشون رهبر عزیز، دیگرانی که خالصانه خدمت میکنن در پناه امام زمان، مؤید و موفق و منصور جان بدار. خدایا هرچی مستجر به دعای امام رضا امشب صاحب خانش بفرما. اونایی که فرزند صالح میخوان به حق امام اجرم و جماعت الائمه، به همشون عنایت بفرما. مسائل ازدواج جوانهای ما فراهم بفرما. خدایا 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 همین روزا کمر اسرائیل، اوان و انصارش، انگلیس، آمریکا، آل سعود، وهابیت، کمرشونو بشکن. مسلمانای غزه خدایا نجاتشون بده. خدایا دعای ما تو این یکی دو روز باقی مونده ما صبر، خدایا به اجابت نهایی برسان. امشب همه ما از زبار امام اجرم، خدایا از گریه کنندگان بر جد بزرگوانش، گریه کنندگان بر کریم اهل بیت، پیامبر رحمت، نام هممون ثبت و ضبط بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من منع الفاتحه مع السلامات.